اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در آغاز همکارم میرویس رحمانی مشروع اخبار را پیشکشتان می دارد.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. قرار است وزرای خارجه شمار از کشورهای اسلامی به خاطر بحث در مورد حقوق دختران و زنان افغان با طالبان به کابل سفر کنند. روزنامه بریتانیایی گاردین روز چهارشنبه گزارش داد که هدف از سفر وزرای خارجه کشورهای اسلامی به کابل این است تا طالبان را قناعت دهند که محروم کردن دختران و زنان از حق آموزش خلاف آموزه‌های اسلامی است. گروه طالبان به دنبال اعلام حکومتشان در افغانستان مانع رفتن دختران به مکتب‌های متوسطه و عالی و برگشت کارمندان زن در بسیاری ادارات دولتی شد. در گزارش گاردین آمده که احتمال زیاد دارد که مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه و رتنا مرسودی وزیر خارجه اندونزیا به کابل سفر کنند. خانم مرسودی بلندپایه‌ترین دیپلمات زن مسلمان در جهان است. وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش وضعیت در افغانستان را از نزدیک دنبال می کند و به زودی با وزرای خارجه شمار از کشورهای جهان به کابل سفر خواهد کرد. پیش از این لولو رشید خاطر دستیار وزیر خارجه و سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته بود که طالبان می توانند از قطر، مالزیا و اندونزیا الهام بگیرند. کشورهایی که به گفته وی در آن نظام اسلامی حاکم بوده اما زنان از حق آموزش و کار محروم نمی باشند. رؤسای جمهور تاجیکستان و فرانسه به خاطر بحث روی وضعیت افغانستان روز چهارشنبه در پاریس با هم ملاقات کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قبل از دیدارش با امام علی رحمان همتای تاجیکستانیش گفت که دو طرف در مورد کمک‌های پاریس به دوشنبه به خاطر آوردن ثبات در افغانستان صحبت می‌کنند. رئیس جمهور فرانسه که کشورش تا هنوز حکومت به رهبری طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، خطاب به رئیس جمهور تاجیکستان گفت که پاریس از نقش، تعهد و خواست دوشنبه مبنی بر حفظ ثبات در منطقه حمایت می‌کند. آقای مکرون همچنین بدون ذکر نام طالبان گفت که نباید با گروه‌های دهشت افغان و با ارزش‌های چون عزت زنان که فرانسه و تاجیکستان از آن دفاع می‌کنند معامله صورت بگیرد. رئیس جمهور تاجیکستان گفت که کشورش به فرانسه به حیث یک شریک مورد اعتماد در اروپا می‌نگرد. پس از سقوط کابل به دست طالبان، کشورهای همسایه افغانستان به شمول ازبکستان در جهت توسعه روابطشان با طالبان تلاش کرده‌اند، در حالی که روابط بین دوشنبه و طالبان به تیرگی گراییده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که جنگجویانی که تجربه عملیات‌های نظامی را دارند از عراق و سوریه در حال داخل شدن به افغانستانند. رئیس جمهور پوتین روز چهارشنبه در نشست سران ادارات استخباراتی کشورهای عضو شوروی سابق گفت که وضعیت در افغانستان آرام نبوده و هشدار داد که ممکن دهشت افغانان تلاش کنند تا وضعیت کشورهای همسایه افغانستان را بی‌ثبات سازند. آقای پوتین پیش از این نیز هشدار داده بود که ممکن اعضای گروه‌های تندرو و دنبال تسلط طالبان بر افغانستان تلاش کنند تا به نام پناهجو وارد کشورهای عضو شوروی سابق شوند. رئیس جمهور روسیه همچنان گفت که دخالت نظامی آمریکا در افغانستان منجر به ایجاد فاجعه شد. اظهارات رئیس جمهور پوتین در حال بیان می شود که قرار است مسکو هفته ی آینده میزبان نمایندگان طالبان و سایر جناح‌های سیاسی افغانستان باشد. روسیه تا هنوز طالبان را یک گروه دهشت افغان تلقی می کند. در یک خبر دیگر از روسیه، سرگی نارشکن رئیس اداره استخبارات خارجی روسیه یا SVR می گوید که ادارات استخباراتی کشورهای عضو شوروی سابق که اکنون به نام کشورهای مستقل مشترک المنافع یاد می شوند فعالیت‌های گروه طالبان را از نزدیک زیر نظر دارند. بر اساس خبرگزاری تاس روسیه، آقای نارشکن به خبرنگاران گفت که سران ادارات استخباراتی کشورهای مستقل مشترک المنافع در اجلاس روز چهارشنبه ایشان وضعیت در افغانستان را به بحث گرفتند. او افزود که با تسلط طالبان بر افغانستان، ادارات استخباراتی کشورهای مستقل مشترک المنافع فعالیت‌های طالبان را زیر نظارت داشته و در مورد فعالیت‌های این گروه با هم تبادل اطلاعات می‌کنند. رئیس اداره استخبارات خارجی روسیه افزود ادارات استخباراتی کشورهای مستقل مشترک المنافع از دیر زمان در مورد تهدیدهای دهشت افغانی، مهاجرت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان با هم تبادل اطلاعات استخباراتی دارند. با گفته این مقام روسی، تهدیدها و خطرها از افغانستان به ویژه خطرات دهشت افغانی از این کشور از بین نرفته بلکه در حال افزایش است. او همچنان وضعیت در افغانستان را جدی توصیف کرد. یک عضو مجلس نمایندگان امریکا از ایالت کالیفرنیا لایحه را پیشنهاد کرده که بر اساس آن باید به افغانهایی که در برنامه بورس‌های تحصیلی فولبرایت اشتراک کرده اند ویزه مهاجرت به امریکا داده شود. جان گرماندی نماینده دموکرات این مجلس در بیانیه گفت که بر اساس این لایحه به هر افغانی که در برنامه تحصیلی فولبرایت در امریکا زندگی کرده است ویزه مهاجرت داده می شود تا در فرار آنها از آزار و اذیت طالبان و اسکان مجددشان در امریکا کمک شود. در بیانیه آمده که افزون بر آنان برای اعضای نزدیک خانواده این افغانها یعنی همسر و فرزندانشان نیز ویزه مهاجرت داده خواهد شد. فولبرایت یکی از معتبرترین برنامه های بورس تحصیلی می باشد که سالانه تعداد زیاد از محصلین، محققین و دانشمندان امریکایی و خارجی در این برنامه تحت شرایط خاص پذیرفته شده و برای ادامه تحصیل و یا پژوهش خود به دانشگاه‌های مختلف در سراسر جهان اعزام می‌شوند. در صورت تصویب لایحه پیشنهادی آقای گرماندی برای افغان‌هایی که پس از تاریخ 7 اکتبر سال 2001 در این برنامه تحصیلی و تبادل فرهنگی اشتراک کردند ویزه مهاجرت داده خواهد شد. راب مالی نماینده ویژه آمریکا برای ایران می‌گوید که اگر تهران به مذاکرات هسته‌ای برنگردد، واشنگتن آماده است تا تمام گزینه‌های موجود را علیه ایران بررسی کند. اظهارات این مقام آمریکایی نشان می‌دهد که واشنگتن موقف تندتری در برابر حکومت جدید ایران گرفته است. آقای مالی روز چهارشنبه همچنان گفت که آمریکا و اسرائیل در قبال مخالفت با دست یافتن ایران به صلاحیت عمومی موقف مشترک دارند. این مقام آمریکایی افزود که به خاطر هماهنگی و مشوره بیشتر در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران قرار است او به زودی به کشورهای متحد آمریکا در منطقه چون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر سفر کند. آقای مالی گفت که واشنگتن هنوز هم ترجیح می‌دهد که آمریکا دوباره با توافقنامه هسته‌ای ایران بپیوندد و ایران نیز رعایت کامل این توافقنامه را از سر گیرد. قرار است اینریک مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا برای ایران به خاطر بحث روی از سرگیری مذاکرات هسته‌ای امروز با مقام‌های ایرانی در تهران ملاقات کند. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیده. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. با تسلط طالبان بر افغانستان، مسدود شدن مکاتب دوره متوسطه و لیسه برای دختران از نگرانی های عمده خانواده های افغان و کشورهای تمویل کننده معارف در 20 سال اخیر بوده است. در حالی که در بسیاری نقاط افغانستان هنوز هم دختران بعد از صنف ششم اجازه مکتب رفتن را ندارند، در مزار شریف مرکز ولایت بلخ مکاتب دختران تا صنف 12 برای دختران باز است. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را رویا زمانی به توجه می رساند.
دختران در شهر مزار شریف افغانستان به تورادی به دروسشان در لیسه ها حاضر می شوند و معلمان گزارش می دهند که صنف ها بدون هیچ مشکلی به پیش می رود. با این که شماری از مکاتب دختران در افغانستان مسدود است، لیسه عالی نسوان یل مرد از زمان تسلط طالبان در ماه آگست آل باز است. الهام سعادت 18 ساله می گوید که او از این که مکتب برایش باز است خوشحال است.
مکتب ما از آغاز مکاتب ما در سطح مزار شهید خیلی خوشحال هستیم و امیدوار هستیم که 33 ولایت دیگه هم که در سطح کشور وجود دارن انشاءالله به زودی مکاتبشان باز شد و دخترها بتونن که به 10 سال تحصیل خود ادامه بدن.
از سویهان سیما صفا سادت سرمعلم این لیسه میگوید که شاگردان با خوشحالی تمام به مکتب حاضر میشوند.
مکتب برای شاگردان باز است، همه روزه شاگردان هستند، اول تا سن دوزان و مکتب حاضر هستند، ولی که کدام مشکله تا فعلا در مکتب ها دیده نشده، شاگردان برای بشاش بطبع مکتب نه، استادا از درس خود راضی هستند.
محمد نعیم بلخی رئیس معارف شهر مزار شریف میگوید که دختران و پسران در صنوف جداگانه درس میاموزند.
در درسای خود میان، مکاتب دختران باز است، هیچ نوع ممانعت نیست برشان از آدرس امارت اسلامی افغانستان حجاب شرعی را مراعات میکنند. ما درسای دختران را و صنفای دختران را و صنفای بچگان را جدا کردیم، هیچ کدام پرابلم و مشکل ما نداریم.
امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در جریان این هفته گفت که طالبان که به اکثر دختران اجازه ندادند به مکاتب عالی برگردند برای باز شدن تأسیسات آموزش تلاش میکنند، اما به گفته این مقام طالبان این اقدام زمانگیر است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
آمادگی جامعه جهانی برای فراهم آوری کمک‌های بشری به افغانستان در شرایط کنونی قابل ستایش است، اما تسهیل در رساندن کمک به نیازمندان و مدیریت درست کمک رسانی، آن هم در حالتی که هنوز طالبان فاقد حکومت کارا و ظرفیت‌های لازم است، تا کدام اندازه چالش برانگیز بوده می‌تواند؟ همکار ما عبدالواجد عادل مصاحبه‌ای را با نصیر فقیری، آگاه مسائل اقتصادی و کمک‌های بشری، انجام داده است که پیشکشتان می‌گردد.
کمک‌های وعده داده شده به افغانستان که امروز در جلسه خاص G20 در ایتالیا به اشاره شد و همچنان کمک‌های اخیری که جامعه بین‌المللی در اروپا و همچنان امریکا و غیره وعده سپردن، به نظر شما تا کدام اندازه میتونه چاره دردها و مشکلات فعلی که افغانا با او مواجه شود؟
کشورهایی که سهم G20 دارن کشورهایی هستن که قدرت به دست از اوناست، پالیسی به دست از اوناست، پول به دست از اوناست. همش مبنی بر این است که حسن نیت از اونا از این کمک ها چی است، چی نوه میتونن، چی نوه میخواین که این کمک ها رهبری کنن. آیا مثلا دولت قبلی در افغانستان همه کمک ها تسلیم از اونا میکنن، میگذارن که عیف و میل شوه و اختلاس شوه و دزدی شوه، یا میخواین که واقعا یک پلان درسته طرح ریزی کنن که در اونا خودشان همی کشورهای G20 یا G20 سهم داشته باشن، تفتیش کنن، کنترل کنن که کمک هایی که میکنن عیف و میل نشه و واقعا بر کسای برسه که مستحق این کمک ها هستن. اگر اتر یک پلان در ریزی شد و عملی شد، با جای درد فعلی مردم مستحق افغانستان مداوا خواهد کرد.
آیا در شرایط فعلی و ناگوار افغانستان توزیع و رسانیدن کمک ها به مستحقین با مشکل مواجه نخواهد شد؟
خب نظر به ای است که ما از چی باز او را نگاه کنیم. خب یکی خوب زمستان پیش شروع داریم، این یک ذره چالش ها را خواهد به وجود آورد، اما بعض ساختارهای از نگاه اگرچی بعد از برقرار شدن دولت طالبان بساری از امکانات و تجهیزات نظامی و پلیس و کمک های ما تار و مار شد و از بین رفت و به کشورهای همسایه انتقال یافت. خب ما از او بس میگذاریم، اما باز هم اقدر سهولت امکانات در داخل افغانستان فعلا هست که به شکل درستش، تجهیزات در داخل افغانستان هست که به شکل درستش این کمکات توزیع شود، به دوردستا رسانیده شود، به مستحقینش سپرده شود به شکل اساسی و درستی. اگر حسن نیت درست باشد، پلان درست تحریزی شود و عملی شود، تفتیش و کنترل نزدیک سرکسایی که شامل این پروسه میشن، این را میخواهن پیش ببرن، تفتیش و کنترل درست باشد، امکانش هست که موفق باشد.
پیشنهاد شما برای رسیدن درست این کمک ها به مستحقینش چی میباشه؟
پیشنهاد همی که واقعا ببینن کدام اقشار جامعه، کدام مردمش بیشتر آسیب دیدن، آسیب پذیر هستن، اینا را بررسی کنن، ببینن که نیازمندای واقعی کی هستن، از او طریق یک پلان بسازن، نظر به مو پلان کمک ها را تقسیم کنن، چی که مواد خوراکی هست، چی که کمک نقدی هست، همش تحت یک پلان حسابی درست که ترریزی شود و به عمل پیاده شود، امکان داره که اگر دلسوزی درست بکنن برای کسایی که مستحق هستن همی کمک ها برست.
خب به نظر شما آیا در فقدان یا در ضعف حکومت فعلی ملل متحد خواهد دانست که از عهده مدیریت درست رسانیدن این کمک ها برای جامعه فقیر و نادار افغانستان برای؟
چالش ها قبلا هم در افغانستان زیاد بود اما فعلا زیادتر است، اما ملل متحد میتونه که امرای دولت طالبا صحبت کنن، گپ بزنن، با اونا موافقت کنن که پس کسای کادرای قبلی که با تجربه هستن در دولت کار کردن میفهمن، اونا رو بیارن سر کارشون. اگر کنترل جدی سر از او کادرای قبلی داشته باشن، با کمک یو ان امکان داره که این پلان عملی شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در برابر تهدید ناشی از افراط‌گرایی بعد از تسلط گروه طالبان بر افغانستان هشدار می‌دهد. این اظهارات رئیس جمهور پوتین در حال بیان می‌شود که چند پیش در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، رؤسای جمهور روسیه و چین تمایلشان را به کمک به گروه طالبان ابراز کردند. آقای پوتین در آن نشست ویدیویی گفته بود که مسکو باید به حکومت طالبان کار کند. جزئیات گزارش اسوشیتد پرس را از همکار ما قدیر مشرف می‌شنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه 13 اکتبر گفت که یک تعداد از گروه‌های دهشت‌افکن بین‌المللی مرتبط با داعش به فعالیت‌های خود در داخل افغانستان ادامه می‌دهند. آقای پوتین این اظهارات را در نشست رؤسای استخباراتی کشورهای مشترک المنافع مستقل بیان داشته گفت که جنگجویانی که جنگ عراق و سوریه تجربه دارند به گونه فعال در افغانستان منسجم می شوند.
نمی توانیم رد کنیم که دهشت افغانان می توانند تلاش کنند تا وضعیت را در کشورهای نزدیک من جمله کشورهای مشترک المنافع بی‌ثبات سازند و یا حتی برای گسترش مستقیم فعالیت‌هایشان تلاش می ورزند.
رئیس جمهور روسیه افزود که به همین دلیل مهم است تا به صورت دوامدار وضعیت در سرحدات افغانستان را نظارت کرده و برای دفع جنگجویان آماده بود. ولادیمیر پوتین افزود که خونسا کردن تهدیدهای احتمالی از جانب قلمرو افغانستان به ویژه برای اطمینان دهی از امنیت کشورهای مشترک المنافع با اهمیت است.
ما همه درک میکنیم که وقایع و رویدادهای این کشور یعنی افغانستان چقدر بر کشورهای آسیای مرکزی، جنوب قفقاز و سایر مناطق تأثیر جدی دارد.
این اظهارات رئیس جمهور روسیه در نشست رؤسای ادارات استخبارات کشورهای مشترک المنافع در حال بیان می شود که ولادیمیر پوتین در نشست همکاری های شانگهای یک جا با همتای چینیش بر کمک با طالبان تاکید کرده بود. آقای پوتین همچنان از قدرت های جهان خواسته بود تا در مورد رهایی دارایی های افغانستان تصمیم بگیرند. در غیر آن، با گفته رئیس جمهور روسیه، زمامداران جدید افغانستان به قاچاق مواد مخدر و تجارت سلاح رو خواهند آورد. رئیس جمهور روسیه گفته بود که سازمان همکاری های شانگهای به رهبری مسکو و بیجینگ باید مسئولیت حصول اطمینان از اینکه گروه طالبان به تعهداتشان برای جلوگیری از تروریسم و قاچاق مواد مخدر عمل کنند را بر عهده گیرد. آقای پوتین گفته بود که این سازمان باید مقامات جدید افغان را ترغیب کنند تا روال زندگی را در افغانستان به حال عادی برگردانده و امنیت را در آن کشور تامین نمایند. سرگی ناریشکین، رئیس اداره استخبارات خارجی روسیه در جریان این نشست، هشدار داد که ایالات متحده قصد دارد تا حضور خود را در آسیای مرکزی افزایش دهد.
بدون این که حتی از این شکست فرار کردن خود از افغانستان به حال آمده باشد، فراری که رشته ای از آسیب‌های جدی سیاسی و روانی بر واشنگتن داشت، با وجود این واشنگتن نه تنها در حال برنامه‌ریزی است، بلکه از قبل در حال تحقق و انجام برنامه‌های مخرب خود است. اینجا می توانیم خاطر نشان کنیم که هدف آن افزایش حضور آمریکا در آسیای مرکزی است.
وزارت خارجه ایالات متحده و یا هم اداره استخبارات مرکزی آمریکا تا کنون در پاسخ به این اظهارات مقام استخباراتی روسیه ابراز نظر نکردند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، نشست روز چهارشنبه 17 گرد همایی سران استخباراتی کشورهای مشترک المنافع بود. در این کنفرانس منعقده مسکو، مقامات استخباراتی روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان و ترکمنستان شرکت کرده بودند. نشست رؤسای استخباراتی این کشورها در حال برگزار می شود که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه 13 اکتبر در ملاقاتی که با امام علی رحمان همتای تاجیکستانیش در پاریس داشت، تعهد کرد که کشورش دولت تاجیکستان را در مقابل خطرات احتمالی از جانب طالبان در افغانستان کمک خواهد کرد. آقای مکرون قبل از آغاز گفتگو به خبرنگاران گفت که با رئیس جمهور در مورد مساعدت فرانسه به تاجیکستان برای ثبات اوضاع در افغانستان صحبت خواهد کرد. دعوت فرانسه از آقای رحمان در کاخ الیزه در پاریس نشانه مهم است که فرانسه معتقد است کشورهای منطقه می توانند در بحران افغانستان نقش ایفا کنند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. هیوگو لورنس، شهرزدفتر پیشین سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید که اگر حکم روی طالبان ناعادلانه باشد، این کشور به زودی شاهد قیام‌های مردمی خواهد بود و کشورهای مختلف نیز برای حفظ منافع خود از آن حمایت خواهند کرد. آقای لورنس در مصاحبه با همکار ما یلدا بکتاش با مهم توصیف کردن گفتگوهای اخیر بین مقامات آمریکایی و طالبان افزود که بر رسمیت شناختن طالبان چیزی نیست که واشنگتن در آینده نزدیک حتی با آن فکر کند. او همچنان گفته است که جامعه جهانی در مورد حقوق زنان باید با طالبان جدی برخورد کند و نگذارد که این گروه جهان را در این باره به گروگان بگیرد. به این مصاحبه یک جا با هم گوش می دهیم.
با توجه به اعلامیه‌هایی که پس از دیدار اخیر مقامات آمریکایی و طالبان منتشر شد، فکر می‌کنین واشنگتن به ایده بر رسمیت شناختن طالبان تا حدود نزدیک‌تر شده؟
به نظرم این گفتگوها مهم هستند. به باور من مهم است ایالات متحده با رژیم بالفعل افغانستان حرف بزند، هرچند که ما با آنان روابط دیپلماتیک نداریم. نظر شخصی من این است که بر رسمیت شناختن طالبان چیزی نیست که در آینده نزدیک اتفاق بیفتد. خط مشی واشنگتن و در کل ایالات متحده به نظرم توری نیست که برای برسمیت شناختن حکومتی که قدرت را با زور در افغانستان تصاحب کرده و دولت منتخب دموکراتیک را در آن کشور سرنگون کرده عجله داشته باشد، چون این ایده مشکلات زیاد را به وجود خواهد آورد. با وجود این، طالبان اکنون قدرت را در دست دارند و ما باید با آنها کنار بیاییم. برای همین انجام این گفتگوها مهم بود. نکته بعدی که می خواهم بگویم این است که دموکراسی جزء اصلی پالیسی رئیس جمهور بایدن است. بنابراین برای ایالات متحده بحث های حقوق زنان و حق کار و تحصیل آنان و همچنان تشکیل یک حکومت همشمول از اهمیت زیادی برخوردار است. برای به رسمیت شناختن طالبان، این گروه قبل از هر چیزی باید پیشینه طولانی از رفتار خود بسازند که بر اساس عملکردشان استوار باشد، نه صرفا حرفهایشان.
و مسائل مهم اشاره کردین. نظرتان در مورد عدم حضور چین و روسیه در نشست گروه جی 20 درباره افغانستان چیست؟ این اقدامشان چه پیام میتونه داشته باشه؟ آیا برای مخالفت با رویکرد غرب در قبال طالبان بود؟
سوال بسیار خوبی است. واضح است که شکست آمریکا و متحدین این کشور در افغانستان خلایی را ایجاد کرده که چین و روسیه تصور می‌کنند می‌توانند تا اندازه آن را پر کنند. اما من معتقدم که این دو کشور با ما منافع مشترک دارند، به ویژه در بحث تروریسم و اطمینان حاصل کردن از اینکه رژیم طالبان نخواهند گذاشت تا گروه‌های تروریستی خود را در افغانستان احیا کنند. این دو کشور همچنان در مورد قاچاق مواد مخدر نیز نگرانند، البته کمتر از آنچه که برای تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان نگران باشند. چین و روسیه از مدافعین حقوق بشر در جهان نیستند، بنابراین در این زمینه‌ها ممکن ما نتوانیم با آنها همکاری کنیم. اما آنچه به نظر می‌رسد این است که هیچ کدام از این کشورها مایل نیستند منبع مالی طالبان باشند. چین شاید در دراز مدت به دنبال برخی فرصت‌ها در بخش منابع افغانستان باشد، اما در بخش تأمین کمک‌های بشری من فکر می‌کنم بیجینگ و مسکو حتی بیشتر از سایرین بخواهند که غرب و متحدین ما نقش بیشتری داشته باشند. برای همین فکر می‌کنم که ما هنوز این قدرت نفوذ را داریم. بهتر بود که در نشست گروه جی 20 حضور می‌داشتند، اما واقعاً فکر نمی‌کنم با مرور زمان آنها بتوانند در افغانستان به تنهایی عمل کنند.
حکومت طالبان هنوز بر دختران دوره متوسطه و لیسه اجازه بازگشت و مکتب را ندادند و زنان افغان هم در این کشور نگرانی های زیاده دارند. ایالات متحده برای حفاظت از حقوق زنان افغانستان چی باید بکنه؟
البته به نظر من این امر نه تنها به ایالات متحده بلکه برای جامعه جهانی و متحدین واشنگتن دارای اهمیت است. ایالات متحده باید در همکاری بسیار نزدیک با متحدین اروپایی ما و کشورهایی چون بریتانیا، استرالیا و ژاپن و سازمان ملل متحد در این باره کار کنند. طالبان در پی جلب کمک‌های مالی هستند. نظر من این است که ما باید با کمک‌های بشری خود به مردم افغانستان ادامه دهیم، اما باید مراقب باشیم که این کمک‌ها چگونه توزیع می‌شود تا از هر طریقی در اختیار سیستم قرار نگیرد که تفسیر بسیار افراطی از حقوق زنان یا حق تحصیل آنان در شریعت دارد. برای همین معتقدم که بحث حقوق زنان باید از مسائل اصلی باشد. اگر طالبان فراتر از کمک‌های بشری خواهان پول جامعه جهانی هستند، باید قادر باشند به زنان اجازه بلا مانع برای دسترسی به تحصیل و دریافت خدمات درمانی و سایر مسائل را بدهند. تا 20 سال گذشته زنان در بخش‌های مختلف دستاوردهای چشمگیری داشتند و حفظ آن باید بخشی از مشروط بودن کمک‌های اقتصادی به طالبان باشد. باید در این زمینه بسیار جدی برخورد کرد. ما نباید به هیچ وجه توسط طالبان به گروگان گرفته شویم.
آیا احتمال را میتونید که ایالات متحده از زمان از جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود حمایت کند؟
تاکنون هیچ نشانه دال بر این که حکومت آمریکا ممکن کمک به چنین گروه‌هایی را مد نظر خواهد گرفت وجود ندارد، اما ما با تاریخ افغانستان به خوبی آشناییم و می‌دانیم که کنترل این کشور دشوار است. اگر حاکمیت کابل ناعادلانه باشد، شما شاهد خیزش و قیام مردمی نه فقط در شمال بلکه در سایر نقاط این کشور خواهید بود. با باور من زمان مشخص خواهد کرد که آیا حکمرانی طالبان ناعادلانه خواهد بود، نوعی حکمرانی که به حقوق اقلیت‌ها و حقوق بشر احترام نگذارند. اگر چنین شود، شما شاهد واکنش‌های تندی خواهید بود، به خصوص که اقتصاد این کشور نیز دچار مشکل است. اگر چنین قیام‌هایی شکل گیرند و در نقاط مختلف این کشور گسترش یابند، ما نه فقط از جانب احمد مسعود، به نظرم کشورها منافع خود را در این میان حفظ خواهند کرد. کشورهای زیادی خواهند گفت که ما از این گروه‌ها حمایت می‌کنیم. نمیتوانم از جانب حکومت آمریکا نظر بدهم، اما آنچه که میتوانم این احتمال را بدهم که کشورها ممکن است گروهایی حمایت کنند که برای احقاق حقوق افغانها خواهند جنگید.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو میکنیم.